بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض سلام دارم خدمت برادران و خواهران بزرگوار مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. دیشب عرض کردیم که اون طلب علمی که بر ما واجبه کدوم علمه؟ علمیه که در واقع نافع باشه، نه علمی که ندانستنش ضرر نداره و دانستنش سود نداره. بعد عرض کردیم که دستبندی علوم به یه اعتباری به صحیح و غیر صحیح تقسیم میشن. صحیح به نافع و غیر نافع، یعنی سودمند و غیر سودمند، و علم سودمند هم زیربنایی و اقتضایی. بعد گفتیم که علوم صحیح نافع زیربنایی طبق روایت یا آیه محکمه است یا در واقع فریضه عادل است یا سنت قائمه، که اینها رو هم خدمتون توضیح دادم دیگه دیشب. بعد در ادامه روایاتی داشتیم در کتاب فضل علم که می گفتن هیچ خیری نیست در کسی که، حالا من چند تا از این روایات رو خدمت شما میگم، در چه کسی؟ در کسی که دین فهم نشود. یعنی اگر بالاخره نریم پای طلب علم، دین هم اومده در واقع برای ما چیکار کنه؟ علمی را یا علم صحیح نافع زیربنایی رو بیاره. اکثر علومی که وحی میاره علوم صحیح نافع زیربنایی است، اکثرا ایناست. دین فهم شدن یعنی کسب همین آیه محکم و فریضه عادل و سنت قائم. اگر دین فهم نشدی و علوم صحیح سودمند زیربنایی رو اخذ نکردی، در خودت و زندگیت هیچ خیری نیست. روایت مثلا 5 تاشو به عنوان نمونه آوردم. لا خیر فی من لا، اینو حفظ کنید، لا خیر فی من لا یتفقه من اصحابنا، یا بشیر ان الرجل منهم اذا لم يستغن بفقهه احتاج اليهم فاذا احتاج اليهم ادخلوه في باب زلالتهم وهو لا يعلم، که من اینو خیلی خوندم تو این کتاب. هیچ خیری نیست در کسی از اصحاب ما که اهل تفقه به معنی دین فهمی، اهل فهم دین نیست. ای بشیر، حضرت به راوی داره میگه، بدان که هر کدوم از در واقع اصحاب ما هنگامی که مستغنی نشود به فقه خودش، به فهم دینی خودش، به فهم خودش، به کمک دین و فهمی که نسبت به واقعیت به واسطه دین پیدا میکنه، اگر نیازهاش برطرف نشه، بی نیاز نشه، اگر دین بی نیازش نکنه، محتاج میشه که بره از غیر بگیره. احتاج الیهم، به غیر ما محتاج میشه. انگامی که محتاج به غیر باشد، اونا داخلش میکنن در باب گمراهیشون، در حالی که نمیدونه. که این روایت رو مفصل توضیح دادم، از روایت های بسیار ویژه بود که گفتم تو علوم انسانی چه دلالت هایی ازش گرفتیم، که اصلا ما تو علوم انسانی دقیقا وضعیتمون همینه. در بسیار تو مدرسه سازی و بانک و بورس و دستگاه سیاسی، یعنی تو نهاد سازی و توی دانش سازی، ما همش محتاج شدیم، بی نیاز نشدیم به فهم دینی خودمون، نیازمون رو برطرف نکردیم. یعنی به واسطه یه فهم دینیمون نیازمون برطرف نشد. نیازمون به مدرسه، نیازمون به علوم تربیتی، به دانش اقتصاد و علوم اقتصادی و بانک و نمیدونم ساختارهای اقتصادی، به علوم سیاسی و ساختارهای سیاسی، به انسان شناسی و روان شناسی و جامعه شناسی و نمیدونم مشاوره، نیازمون برطرف نشد. وقتی برطرف نشد محتاج شدیم، رفتیم مال اونا رو گرفتیم، هم دانشگاهمون رو پر کردیم، هم کف میدون جامعهمون رو از نهادهای وارداتی پر کردیم، بعد اینا داخل شدیم در باب گمراهی اونا در حالی که خودمون نفهمیدیم چی شد، اصلا از کجا داخل گمراهی شد. اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین، اگه خدا خیر کسی رو بخواد اون رو دین فهم میکنه. اینم تعبیر دیگری از این که اگه دین فهم نشدی یا خیری درت نمیاد. الکمال کل الکمال التفقه فی الدین، تمام کمال و فضیلت میدونی چیه؟ فهم دین. دیگه فهم دین نداری هیچ کمالی نداری، همه کمال از دست دادی. اینم تعبیر دیگری از این که خیلی دارد نید. لا خیر فی العیش فی العیش الا لرجلین، خیر تو زندگی نیست مگه برای دو نفر، یا اون کسی که عالمه یا میره علمی آموزه. اینم دوباره یه تعبیر دیگه، که اصلا زندگی که درش عالم نباشی یا علم از اهلش نگیری اصلا خیلی درش نیست. یا حدیث دیگه در باب، در یکی از ابواب دیگه بود، لا خیر فی علم لیس فیه تفهم، علمی که درش فهم نیست خیری درش نیست، قرائتی که درش تدبر نیست خیری درش نیست، عبادتی که درش تفکر نیست خیری درش نیست. اینم داره میگه اگر قرائت کردی و تدبر نکردی، عبادت کردی و تفکر نکردی، علم و اخذ کردی و فهم نکردی، در نهایت اگر دین فهم نشدی با تدبر و تفکر و تفهم هیچ خیری در این کارهایی که انجام دادی نبوده و به تبع در زندگیت خیری نخواهد بود. درست شد؟ یعنی اینا برای تو هیچ خیری رو به دنبال نخواهد داشت. اینم یک نکته به عنوان جمع‌بندی که هیچ خیری نیست در کسی که طلب علم نکرد و در واقع به فهم دینی خودش، به فهم خودش از واقعیت به واسطه دین به کمک انبیا نیازهاش رو برطرف نکرد و گرفتار در واقع دیگران شد، دیگه خیری در زندگیش نیست. یه تعبیر اینجا لا خیره لا نفی جنس ها، البته این میتونه از باب اغراق و از باب تأکید باشه ها، یعنی دیگه انگار اصلا هیچی نیست، میخواد بگه یعنی تمامش اینه. این بعضی وقت از باب اغراق و تأکید داره میگه، نه اینکه حالا شما به صورت فلسفی نگاه بکنید، یعنی هیچ خیری نی، یعنی حتی یک کوچولو هم. این یک تعبیر برای نشان دادن عظمت و اهمیت فهم این علوم، دقت فرمودید. اینم از این. بعد روایاتی رو داشتیم که من تو جنبندی که نموداری نشونتون دادم بود دیگه، که مردم در مواجهه با علم سه دسته میشن. درست شد؟ این باب اصناف و ناس بود که الناس آلو یا رجعو، مردم بعد از رسول خدا در واقع به سه دسته تقسیم شدند، به سه گروه رو کردند. رجعو الا سلاس، یعنی رفتن به سمت سه دسته از مردم. یه عده رفتن به سمت عالمی که بر سبیل هدایت بود، که خدا بی نیازش کرده بود به واسطه علمی که بهش عطا کرده بود از علم غیر. عده‌ای رفتن سمت امیرالمومنین علیه السلام. بعد عده‌ای رفتن سمت جاهلانی که مدعی بودن نسبت به علم ولی علمی نداشتن، عجب گرفته بودشون به واسطه آنچه نزدشون بود و دنیا اونها رو فریفته بود و اونها هم غیر از خودشون رو فریب داده بودن، مثل ابو موسی اشعری و امثال ابو موسی. درست شد؟ و نمیدونم ابو موسی یه تیپش بود، عمر و ابوبکر و امثال هم یه تیپ دیگه شون، جاهلان مدعی، و یکی مدعی حکومت بود، یکی مدعی نمیدونم فقاهت بود، مدعی بودن دیگه. و دسته سوم هم متعلمانی که در اهل علم آموزی بودن، اهل علم آموزی از همون عالمه بودن، مثل سلمان و ابوذر و مقداد و همه عمار و همه پیروان امیرالمؤمنین، اینا متعلم بودن از همون عالمی که بر سبیل هدایت و نجات بود. این سه دسته ای که گفتن مردم سه دسته شدن، یا عالم شدن یا متعلم شدن. و سه تا روایت دیگه هم داشتیم که اینجا میبینید، الناس و ثلاثه، عالم و متعلم و قصا، که من تو نمودارم آورده بودم عالم و متعلم و قصا. قصا گفتیم خاشاکی که روی آب حرکت میکنه و هر دمی به سمتی برده میشه و پایگاه ثابتی نداره برای اخذ علمش. عقد، یعنی عقد، یعنی صبح کن، یا عالمی یا متعلمی یا دوستدار اهل علمی و دیگه چهارمیشون نباشی، که اگه چهارمی باشی هلاک میشی. لا تکن رابعا فتهلک ببغضهم، دیگه اگه عالم نیستی، متعلم نیستی، دوستدار اهل علم هم نیستی، لابد اهل علم رو دوست نداری دیگه، که اگه دوست داشته باشی به واسطه همین بغض هلاک میشی. و دوباره فرمود که مردم سه دستن: عالم و متعلم و قصا. فنحن العلماء، ما علماییم، شیعیان ما از ما یاد میگیرند و متعلمند، و بقیه مردم که پیرو به ما نیستن چی میشن؟ میشن همون خاشاک هایی که در واقع محل استقرار صحیح و محکمی ندارن، درست شد که بر یک سبیل و یک مسیر برن، هر دم به سمتی کشانده میشن. اینم در واقع دست روایات. بعد گفتیم که بعد از این که دستبندی کرد و گفت که خب حالا یا عالمی یا متعلمی و طلب علمم واجبه، باید بری عالم بشی، بعد بیاموزی، اینا شروع کرد به ترغیب. ایاتون باشه، گفتم بعد از طلب علم و وجوب طلب علم ترغیب کرد. اینجا دو کار تو روایات ترغیب رو به دو دسته میشه تقسیم کرد، یکی اونایی که ثواب عظیم تعلیم و تعلم رو بیان کرد، و یکی دستم اون که میگفت این ثواب جاری است و رو به افزایشه، که من در دو دسته تا ملائکه مثلا گفت بالهایشان را فرش طالب علم میکنن، اینو برای اینکه یادتون بیفته دیگه، تو یاداوریه دیگه. و آسمان و زمین و حتی ماهی های دریا برای طالب علم استغفار میکنن. از این جملات با عظمت برای طالب علم خودم به شوق میاد دیگه، ماهی های دریا هم براش استغفار میکنن. یا هر که برای خدا علم بیاموزد و بدان عمل کند و به دیگران بیاموزد، در مقام های بلند آسمان ها اون رو به عظمت میخوانند و میگویند آموخت برای خدا، عمل کرد برای خدا، تعلیم داد برای خدا. اینا به این چقدر در واقع تعظیم داره میکنه علم آموزی را، که در واقع غرضش چیه؟ هوای نفس نیست، غرضش این نیست که با علمش دنیا طلبی بکنه. در آسمان ها ندا سر میدن به عظمت، میبینی چه تفاخری میکنه، چه فخری میفروشه خدا بر ملائکش، آموخت برای خدا، عمل کرد برای خدا. انشاءالله برای ما هم از این چیزا باشه دیگه، بالاخره آرزو بر جوانان عیب نیست. بعدش میگه این ثواب چطوری جاری و فزاینده است، یعنی حالا یه بارم تموم نمیشه. این چند بود مثل این روایت ها که میگه ان الذي مثلا يعلم العلم منكم، هر کدوم از شما که علم را تعلیم میده اجری داره مثل همون کسی که علم می آموزه، یعنی آموزش علم هم اجر داره، بلکه فضیلت شما بیشتره اگه تعلیم میدید، درست هم بودید. بعد میگفت خب حالا شما برید علم رو بیاموزید، به برادرانتون هم یاد بدید. یا این دوتای بعدی چیزتر بود، تو این منظور من صریح‌تره، که میگه هر کس که علمی رو در واقع من علم خیرن فلهو مثل و اجر من عمل به، هر کس که علمی رو در واقع میره چیکار میکنه، آموزش میده، اجر اون کسی که داره عمل میکنه، مثلا من میام چیز به شما یاد میدم، شما میری عمل میکنی، اجر شما رو برای منم مینویسن. بعد فان علمه غیره یجری ذلک له، دقت فهمیدین؟ بعد فهمود که اگر دوباره بری به یکی دیگه هم تعلیم بدی، دوباره اجر اونم براتون میاد، و همینطور این سلسله ادامه پیدا میکنه. فرمود قال ان علمه الناس كلهم جرى له، اگر به همه مردم آموزش بده اجر اونها برای من نوشته میشه. فرمود بله. فان مات، یعنی اگه من بمیرم همچنان اگه اونا عمل میکنن اجر عملشون برای من نوشته میشه. فان مات، فرمود بله، اگه تو بمیریم همچنان اونا عمل میکنن اجرش برای شما میاد، یعنی یک اجر جاریست، شما بمیریم اونا دارن به اون علم عمل میکنن، همچه اجرش برای شما میاد. من علم باب هدن فلهو مثل اجر من عمل به، من عمل به، یعنی شما باب هدا رو که آموزش دادی، هر کس که آموزش یاد گرفت، یا او رفت دیگری یاد داد، دوباره اونم یاد گرفت، و همینطور سنت حسنه شد، هر کی عمل میکنه برای شما مینویسن. ولا ينقص اولئک من اجورهم شيء، از اجر اونا کم نمیشه ولی عین اون اجر رو به شما میدن. البته بعدش میگه اگه باب زلال هم باز کنی، باب گمراهی هم باز کنی، وزر و وبال اونا رو برای شما هم مینویسن، از اونا کم نمیشه ولی برای شما هم نیست. پس این در واقع یک اجر جاری و فزاینده، یعنی اون هم دائم عمل میکنه هی برای شما مینویسن، هر روز عمل میکنه هی برای شما مینویسن، هم جریان داره و هم رو به افزایشه. این آدم رو سر شوق میاره که در واقع علم رو بیاموزه و بیاموزانه به دیگران آموزش بده. الحمدلله رب العالمین.